When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
مالم خوب نی، مالم یه طوری، یه طوری مثل وقتی که هرچی سید جوک بگم بیشتر بغضت بگیره، یه طوری مثل یه تشی که هرچی رش نف بریزی بیشتر یخ بزنه، مثل یه درختی که هرچی آب بدیش بیشتر بخشکه، مثل وقتی که هرچی بیشتر سید بگن کمتر بفهمی، مثل یه وقتی که هرچی بیشتر سعی میکنی کمتر میبینی، مثل خون وقتی که هرچی او میخوام بیشتر تشنه میشه، مثل خون که هرچی بیشتر میخوامت کمتر دارمت، مثل وقتی که همه چی دارم و تو نیست، مثل وقتی که هیچی ندارم وقتی که نیست.
سلام به همه برای بچه های دارالوکلا. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دمتون گرم. اومدیم با قسمت دوم پادکست کارتل بهشتی. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. 3 هفته طول کشید. من فکر میکنم خیلی بیشتر شده، استرس داشتم، ولی خب الحمدلله تونستیم تا این 3 هفته کار رو جمع کنیم و تقدیم گوش های عزیز شما بکنیم. اشکان زحمت کشیده، ما رو هر جایی که تونسته برده. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. چند تا نکته رو خدمت رو عرض میکنم، بریم برای گوش کردن. اول از همه خواستم خواهش کنم از همه تون، از همه شنونده های عزیزی که ما رو از طریق کست باکس میشنوند، همین الان توی قسمت جستجو کنن کست باکس رو با اسم دارالوکلا. کانال جدید رو عضو بشن. ممکن است این کانال به زودی بسته بشه به خاطر اینکه ما فیلتر شدیم و کلی به قول معروف اشکان زحمت کشید ما رو از فیلتر در آورده، ما رو برده روی یک هاست دیگه. کلا سعی کنید تمام پادکست هایی که دارید رو، تمام اون توی کست باکس اینا رو بردارید، یه بار به صدا آنفالو کنید، دوباره فالو کنید و دوباره این کلمه دارالوکلا رو سرچ کنید و دوباره عضو بشید، چون اصلا خیلی متفاوته. ما الان حدود 4 تا کانال رنگارنگ داریم، هر کدومش عضویتی داره. یه بار بیاید بیرون و دوباره برید که این هاست جدید براتون قسمت‌های جدید بیاد و بتونید لذتش رو ببرید. توکل به خدا. این قسمت دوم اصلا مناسب بچه‌ها نیست. قسمت اول اگه با بچه‌ها گوش کردید فلان محمدان اشکال نداره، ولی این قسمت اصلا مناسب نیست. توش صحبتایی که میشه کاملا مشکل داره. کلا پادکست من مناسب بچه‌ها نیست، یعنی پیش فرض اینه، مگر اینکه خلافش بخواد ثابت بشه. و اینکه خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که لذت ببرید. نکات دیگه نمیمونه دیگه، همینا. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تک و توکی از شما با من تماس گرفتید و گفتید که آقا قرار بذار با هم صحبت کنیم و اصطلاحا داستان خودمون رو بیان کنیم برای شما، مثل همون داروکبایی که من با آزاد خانم یا اون خانم دیگه داشتم. یه آقایی بود بنده خدا به من زنگ زد، با هم صحبت کردیم، قرارمون گذاشتیم، گوشی من سیز شد، ریسیت شد، کلا از بین رفت، هر چقدرم گشتم پیدا نکردم. عزیز دلی که زنگ زدی و قرار بود با هم صحبت کنیم، خواهش میکنم مجدد با من تماس بگیر. شماره موبایل من توی هم سایت هست، هم اینجا هست، همه جا هست. خلاصه اشکام میگم همه جا ما رو براش برده. یه زحمت بکش تماس بگیر، ما با هم دیگه جلسمون داشته باشیم دیگه. همتون اگر داستانی دارید که فکر میکنید قابل شنیدنه، خیلی خیلی خوشحال میشم که با هم دیگه صحبت کنیم، مطرح کنیم و بتونیم اصطلاحا کیفشو ببریم. خیلی صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. بریم برای شنیدن قسمت دوم. اگر که قسمت اول رو گوش نکردید، استاپ کنید، برگردید قسمت اول رو گوش کنید، بعد وارد قسمت دوم بشید. دوستتون دارم، دمتون گرم، بریم دیگه بشنویم. همین اول بسم اللهی بیایم یه مروری بکنیم با هم دیگه، ببینیم حامد کی بود. حامد یه پسر ناناز گوگل بود که مامان بابای فرهنگی داشت. بچه چیز هوشی بود و عقلش خیلی کار میکرد و حسابی تو مسائل تئوری زبانزد خاص و عام. خیلی درس خوند تو مدرسه های ابتدایی، راهنمایی دبیرستان، کنکور خیلی خوب و یک دانشگاه درجه یک به نام امیرکبیر ثبت نام شد و اسمش در اومد. توی دانشگاه با معدل فوق العاده عالی و جز نفرات اول فارغ التحصیل شد و برای اینکه دنبال یه لقمه‌نون بگرده و بتونه کار کنه و مستقل بشه، تصمیم گرفت که فعلا یک ماشین بخره و با اون ماشین مسافرکشی کنه و از این طریق بتونه امورات خودش رو بگذرونه. از دست بد قضا گیر یک آدم شارلاتان افتاد که یک ماشین پژو رو توی پاچش کرد و اون ماشین سرقتی از آب در اومد. بعد از 3-4 ماه کار با ماشین سرقتی به عنوان مسافرکشی و مصاحبه دادن توی این مؤسسه و اون شرکت و اون دانشگاه، نهایتاً وقتی که داره از شهرستان برمیگرده به سمت تهران، یک افسر پلیس ماشینش رو نگه میداره و ازش مدارکش رو میخواد. اونجا میاد شاخبازی در بیاره و بگه که مثلا من خیلی حالیمه، میگه شما حق ندارید بدون اینکه خطایی از من سر بزنه ماشین منو متوقف کنید، که افسر بهش میگه که من ماشین شما رو با یک علت درست و حسابی توقیف کردم، ماشین شما به علت سرقتی بودن توقیفه و شما هم راهی دادسرا باید بشید. حامد مدارک ماشین رو نشون میده و مدارک ماشین هم جعلی از کار در میاد. توی دادسرا از هیچ کسی کمک نمیخواد و بازداشت میشه به صورت دائم تا روند پروندهش طی بشه. توی دادسرا و زندان از طریق تلفن‌هایی که وجود داره با خانواده‌اش تماس میگیره و میگه که من داخل یک مأموریت هستم. تو جلسه دادسرا هیچ چیزی اجازه صحبت بهش نمیدن و مستقیماً راهی دادگاه میشه و تمام چیزایی که توی زندون کتاب خونده بود، به حساب خودش تمام حقوق و قانون رو بلد بوده، به کارش نمیاد. توی جلسه دادگاه هم قاضی با اینکه بهش اجازه میده که صحبت کنه و با اینکه شاکیش به علت ترس از اون داخل جلسه حاضر نشده بوده، بهش میفهمونه که مدارکش اصلا کافی نیست و این صحبتهایی که میکنه پشیزی نمیارزه و قاضی باید و اجباراً براش یک حبس طولانی مدت باید صادر کنه. بعد از حبس طولانی مدت 2 ساله داخل زندان تمام کتاب‌های قانون رو آشنا میشه و با افراد خیلی مختلفی داخل زندان رفت و آمد پیدا میکنه. همه دوستش دارن چون آدم باهوشیه و سرش به تنش میارزه و خیلی کتاب میخونه و به خیلی ها خیلی کمک میکنه. وقتی که از زندان به علت آزادی مشروط آزاد میشه، هیچ جایی برای کار پیدا نمیکنه و حساب ابسورده توی کف خیابونا دنبال یه لقمه‌نون میگرده و روش نمیشه که به پدر مادرش بگه که وضعیتش اینجوریه. از طریق رفیقایی که داخل زندان هستن کمکی میگیره و با یک فردی به نام مهافرید آشنا میشه. مهافرید کسیه که توی یک هتل باهاش قرار میذاره و یک وانت مسقف یا همون ون رو در اختیارش قرار میده تا به وسیله وانت بتونه لوازم لوکسی رو به افرادی که مهمانهای خارجی رو به هتل معرفی میکنن تحویل بده. حامد چند ماهی رو اونجا کار میکنه و پولی رو خلاصه اونجا جمع جور میکنه. بعد از چند وقت مجدد افسر پلیس میان سمتش. این بار حامد مثل سری قبلی خامی نمیکنه و کرنش میکنه، ولی قضیه خیلی حادتر از اون چیزی بوده که حامد تو خواب شبش میدیده. توی بسته های شیکی که حامد به در خونه های افراد پولدار و مسن میبرده، داخلش مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسباب بازی های جنسی بوده که برای مردان. حامد اونجا اعلام میکنه که این اسباب بازی ها و این مواد متعلق به خودش نیست و توسط شخصی به نام مهافرید بهش تحویل میشده. وقتی که به هتل مراجعه میکنن، هتلدارا بهش میگن که اینجا لابی هتله و هر کسی میتونه با هر کسی قرار بذاره و شخصی به نام مهافرید رو اصلا نمیشناسه. در نتیجه مجدداً حامد به زندون میفته و توی زندون تصمیم میگیره که یک سری کارا رو انجام بده. تا اینجاشو با هم شنیدیم، بریم که ادامه داستان رو با هم داشته باشیم. چیزی که قطر به یقین و مسلم من میتونم ازش حرف بزنم این بود که حامد از اینجا زندگیش به دو قسمت تقسیم میشه. زندگی که آروم بوده و به دنبال این بوده که دنبال دانشگاه های خوب باشه، دنبال مؤسسه های خوب باشه و بتونه اونجا به عنوان یک آدم آبرومند و تیزهوش فعالیت های حرفه‌ای خودش رو شروع کنه، و اون قسمت دومش که یک آدمی میشه که چشمش رو به همه چیز میبنده و دچار بزرگترین گناه که همون ناامیدیه میشه و قید همه چیز رو میزنه و از این لحظه تصمیم میگیره که حق خودش رو از این جامعه‌ای که عمری بهش مطالبی رو خورنده، مطالبی رو سرکوف کرده که هیچی به دردش نخورده و هیچی به کارش نیومده، حق خودش رو از این جامعه بگیره. بعد از اینکه دو مرتبه شما داخل زندان میفتی، عملا همه چیز برای سیاهه. مخصوصا اینکه هر جا رفتی برای مصاحبه چیزی دستت رو نگرفته و همه با اون سوء پیشینی کیفری که ازت میخواستن عملا جواب رد رو جلوت گذاشتن. خدایی چه کسی حاضره یه نفر رو استخدام کنه که سوء پیشینه داره؟ حالا فکر کن اون نفر دو بار سوء پیشینه داشته باشه، عملا دیگه احتمالش صفره. حامد شکست خورده، حامد همه چیزشو از دست داده و از همه جا ناامیده. وقتی فکر میکنه آرزوهایی که داشته، دانشگاه MIT که میخواست ثبت نام کنه و رفیقایی که دور و برش بودن رو میبینه، با خودش مقایسه میکنه، چیزی جز تباهی جلو چشش نیست. خودتونو بذارید جای حامد، اگر خودکشی نکنید خیلی خیلی کار بزرگی کردید. حامد بچه‌ای نیستش که آدم خلاف دیده باشه. حامد بچه‌ای نیستش که در دادسرا اصلا دیده باشه، در کلانتری دیده باشه. یه آدمی بوده که صبح از خواب پا می‌شده، می‌رفته تو کتابخونه می‌شسته، چراغ مطالعه‌اش روشن می‌کرده، کتاباشو باز می‌کرده و تا زنگ نهار درس می‌خونه. نهارم که می‌خورده، نهایتاً یه استراحتی می‌کرده و دوباره کتاب رو جلوی چش خودش باز می‌کرده به امید اینکه یه فعالیتی داشته باشه مفید واسه جامعه. ولی الان میبینه هیچی نداره. شکست معنی واقعیش اگر یه لفظی داشته باشه، یه مثالی داشته باشه، وضعیت حامد. توی این وضعیت حامد از وضعیت جامعه خسته، از سرکوفتهی که خورده خسته، تصمیم میگیره که عوض بشه و زندگی سالمش رو ترک کنه و بتونه با یک هوش سیاه، با یک حرکتی که زب در دوه، مسیر خودش رو تغییر بده و از این زندگی سالم فاصله بگیره و راه 100 ساله رو اصطلاحاً یک شبه بره. خب بهترین کاری که توی این زمینه به ذهن شما میخوره قطعاً فکر یک کار خلاف پرسوده. حامد غیر از رانندگی هیچ تجربه عملی نداشته، ولی الان دوستان خیلی زیادی داره که همشون توی زندون اندازه چند تا دکترای دانشگاه تهران اطلاعات کار خلاف رو دارن و میتونن اونو توی مسیرش به صورت یک شتاب دهنده حسابی تنظیم کنن و حسابی بهش کمک کنن. اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که کاری رو انجام بده که تجربهش رو داره. خب چه کاری تجربه شو داره؟ تو قسمت قبل گفتیم پخش مواد و مشروبات الکلی و اسباب بازی های جنسی. خب اینها رو بعد از کجا تهیه کنه؟ طبیعتاً افرادی توی خود زندان هستن که به صورت خیلی تخصصی این امورات رو انجام میدن، پس میتونه از اونها مشاوره بگیره، راه ساختنش رو، راه نگهداریش رو، راه پخشش رو همه رو بپرسه و عملاً بشه اون چیزی که میخواد. دوستی داره به نام جمشید که همه این امکانات رو بدون منت و صرفاً در جهت سپاسگزاری از تلاش‌هایی که خود حامد براش کرده در اختیارش بذاره. خب برای یک کار پرسود، برای یک کار خلاف طبیعتاً نیاز به یک سرمایه اولیه داره. باید یه سری افراد رو پیدا کنه که این سرمایه رو در اختیارش قرار بدن. توی زندان شما رو با کسی آشنا می‌کنم که آخرت فوت و فن مواد دودیه و ما از این به بعد اسمش رو می‌ذاریم آقای دودی. آقای دودی چی کار می‌کنه؟ آقای دودی چندین مزرعه چندین هکتاری داره که توی اون خشخاش خودش به عمل میاره و متأسفانه سر یکی از این مسائل گرفتار شده و الان زندان اومده. مزرعه‌هاش همه به صورت نیمه کاره هستن، هیچ کسی از محل مزرعه‌های آقای دودی اطلاعی نداره و صرفاً آقای دودی میدونه که این مزرعه‌ها کجا هستن. تنها کسی که مورد اعتماد آقای دودی هست شخص آقای جمشید و به طبع اون شخص آقای حامد خان هستش. حامد پیش آقای دودی میره و آدرس‌های مزارعش رو از آقای دودی میگیره. به آقای دودی میگه که تصمیم داره که یک سری مواد مخدر خودش تولید کنه و خودش توزیع کنه و توی این راه سودی رو هم به خانواده آقای دودی بده. از اونجایی که حامد خیلی 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 آدم سالمی بوده و تا الان هیچ دروغی به هیچ کسی نگفته بوده، کاملا حرفاش به دل آقای دودی میشینه و مورد اعتماد آقای دودی قرار میگیره و آقای دودی آدرس زمین‌هایی که داخلش خشخاش کاش می‌کرده رو بهش میده. بعد از این قضیه حامد وارد یه مرحله میشه که بتونه آموزش کشت خشخاش رو بدونه. خب این دوتا راهکار داره. یک راهکارش تئوریه که میتونه از طریق یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت به دست بیاره. راهکار دومش اینه که یک مصاحبه‌ای داشته باشه، یک مشاوره‌ای داشته باشه با کسی که سالهای عمرش رو در این راه گذاشته و تجربیات عملی داره. حامد طی یک جلسه خیلی خیلی طولانی و مفصل تمامی فوتوفن‌های کشت خشخاش، از میزان نوری که میخواد، از میزان خاکی که میخواد، شنوماسه باید باشه، شنورس باید باشه، دمایی که باید باشه 12 تا 15 درجه، آفتابی که باید بخوره بهش، همه رو میاد میپرسه و توی یک جزوه‌ای به عنوان کارگاه عملی آموزشی کشت خشخاش از آقای دودی یاد میگیره. تا اینجا آقای دودی رو شناختیم و حامد در عرض یک ماه تلمذ پیش ایشون دکترای تخصصی کشت خشخاش در مزارع ایران رو یاد میگیرن. شخص دومی که میخوام بهتون معرفی کنم به نام دکتر الکله که همه به نام رازی میشناسنش. چرا؟ چون قائل به این هستن که اگر الکلی کشف شده آقای دکتر الکل کشف کرده و این شخص آقای حکیم رازی در واقع اسم آقای دکتر الکل ما رو قصد کرده. اگر الکلی درست میشه و فازی میخواد بگیره کار آقای رازی هستش. آقای رازی طی یک سری جلسات متنوع و کاملا اختصاصی انواع مشروبات مختلف رو به حامد یاد میده و حامد طی دروسی که پیش ایشون کار میکنه نحوه به دست آوردن و تخمیر و حالا هر حالتی که شما فکر رو بکنید رو از ایشون یاد میگیره. حامد 2 ماه پیش کار آقای رازی زانو میزنه زمین و درس یاد میگیره، طوری که آقای رازی اعلام میکنه که اگر که کسی بخواد بعد از من علم الکل رو در این کشور به اهتزاز در بیاره شخصی نخواهد بود به جز حامد. استعداد و هوش حامد توی یادگیری همه رو شگفت زده کرده. آقای رازی اعتقاد به این داره که اگر میخواست این مطالب رو به یه شخص دیگه آموزش بده دست کم باید 2 سال در اختیار ایشون میبود، به صورت عملی نگاه میکرد، ولی حامد میتونه با هوشی که داره، با نحوه گوش دادنی که داره، با یادداشت برداری هایی که میکنه کلیه مطالب رو به صورت خیلی 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 حرفه‌ای یاد بگیره. پس الان حامد کلیه دستورهای مربوط به الکل و کلیه دستورات مربوط به دود رو یاد گرفته. بیایم بیرون. جمشید اینجا نقش خیلی خیلی مهمی داره در رابطه و اعتمادی که میتونه برای افرادی که داخل زندان هستن برای حامد داشته باشه. جمشید به حامد تضمین میده که محافریج رو پیدا میکنه و به خاطر خیانتی که در حق حامد کرده حسابی مجازاتش میکنه. جمشید به حامد میگه که این اتفاقی که برای حامد افتاده مقصرش خود جمشید بوده و اگر جمشید اون رو به محافریج معرفی نمیکرد الان حامد میتونست مثل بقیه بیرون باشه، ولی حامد تصمیم خودش رو گرفته و از این فرصتی که داخل زندان براش به دست اومده در راه یادگیری امور خلافه داره استفاده احسن رو میکنه. بعد از چند روز کاشف به عمل میاد که مهافرید توسط دوستانی که جمشید داشته معرفی شده و دستگیر شده و در اختیار پلیس قرار گرفته. مهافرید به همون زندانی فرستاده میشه که حامد و جمشید اونجا بودن. حامد میخواد مهافرید رو ببینه ولی جمشید مخالفت میکنه، میگه الان دیدن تو داخل زندان و آقای مهافرید خیلی جالبی نیست با توجه به اینکه دو تاییتون یک اتهام رو دارید برمیدارید، بهتر اینه که شما این مسیر رو جدا انجام بدی و افراد زندان شما رو با هم نبینن و شما بتونید در مسیری که برای بحث تبرئه شدن خودت داری حد اکثر استفاده رو داشته باشی تا اینکه بخوای درگیر مهافرید بشی. از اون طرف هم مهافرید واقعا دوست داشته حامد رو ببینه، ولی افراد جمشید داخل زندان غیر از کتک زدن کار دیگه براش فراهم نمی کنن و اجازه نمیدن که مهافرید حامد رو ببینه. علتی که اینو میگم چیه؟ چندین بار مهافرید از فاصله دور حامد رو صدا میکنه و فریاد میزنه جمشید جمشید، ولی خلاصه اتفاقی که میفته اینه که افراد اونو ساکتش میکنن و اجازه صحبت با حامد رو نمیدن. تا اینجا رو داشته باشیم تا بریم برای ادامه داستان. چیزی که میخوام براتون تعریف کنم اینه که حامد الان یک هوش سیاه کامل هست و با اون شخصیتی که قبلا داشته زمین تا آسمون فرق کنه. حامد میدونه که باید مسیر خودش رو از مهافرید جدا کنه و توی مبارزه‌ای که با مهافرید پیش دادگاه داره خودش رو کنار بکشه. از اون طرف اگر حضور ذهن داشته باشید حامد اسامی افرادی که بهشون مراجعه میکرد و مواد رو در اختیارشون قرار میداد، اون مشروبات رو، اون اسباب‌بازی های جنسی رو در اختیارشون قرار میداد رو به هیچ عنوان به پلیس نگفته. این نقطه سیاهی شده توی پرونده حامد که حامد از این طریق پاش توی پرونده گیره. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که باسپورس، بازجو، پلیس آگاهی از حامد درخواست میکنن که حامد جان اسامی این افراد رو به ما بده، حامد این کار رو نمیکنه و اون مشتری هایی که براشون جنس میبرده رو به هیچ عنوان معرفی نمیکنه. حتی تهدید میکنن که شما باید برید زندان و پات گیر میشه و حامد میگه نه، من حاضر نیستم این کار بکنه. همینم دلیلی میشه که دادگاه دفاعیات حامد رو در حدی که هیچ اطلاعی از این مواد نداشته، هیچ گونه صحبتی در رابطه با این مواد مهافرید باش نکرده رو نپذیره و مجدداً هم برای مهافرید هم برای خودش حکم محکومیت به زندان صادر بشه. خب میدونستیم که حامد یک سوء پیشینه داره و وقتی که شما سوء پیشینه حبس داری امکان استفاده از آزادی مشروط رو نداری. آزادی مشروط رو یه خلاصه براتون توضیح بدم. اگر کسی مجازات حبس داشته باشه، اگر حبسش بالای 10 سال باشه باید یک دوم حبس رو بکشه، اگر حبسش زیر 10 سال باشه باید یک سوم حبس رو بکشه و این آدم نباید سابقه داشته باشه. اگر سابقه داشته باشه امکان استفاده از آزادی مشروط رو داخل زندان نداره. در نتیجه حامد ما هم امکان چنین قضیه رو نداره، علارغم اصرارهایی که قاضی پرونده میکنه همکاری نمیکنه و محکوم میشه. مهافرید به 5 سال و حامد به 1 سال که با احتساب حبس هایی که حامد به خاطر بازداشت موقتش کشیده قرار حامد حدود 6 ماه داخل زندان بمونه و بعد از اون خارج میشه. روز آزادی که فرا میرسه حامد با اون جزوه معروفش که تمامی مسائل رو یادداشت کرده اولین کاری که میکنه به یک کافینت میره و حسابی اون جزوه خودش رو نسبت به گذشته پرپر و پیمونتر میکنه. تو مسیر بعدی با جمشید خداحافظی میکنه و ازش میخواد که اگر کاری کمکی از جمشید برمیاد براش انجام بده. جمشید هم با تمام توان کمکش میکنه و شماره تلفن زندان خودش رو در اختیار حامد قرار میده تا حامد بتونه از این طریق از تجربیات و دوستایی که جمشید خارج از زندان داره اصطلاحاً استفاده کنه. قدم بعدی حامد میره به مزارعی که مربوط به آقای دودی هست و اونجا رو کاملا تحت بازرسی و بازنگری خودش قرار میده. یک مبلغ اولیه‌ای رو از فروش یکی از این زمین‌های آقای دودی به دست میاره. این در واقع اولین جرمی هست که فروش مال غیره و حامد با وسیله این جرم میتونه مبالغی رو که به دردش بخوره بتونه از اون استفاده کنه به دست بیاره. یک وکالتنامه جعل میکنه و از این طریق ملک آقای دودی رو به یه شخصی میفروشه. توضیح بدم که حتی اگر 100 بار هم دانشگاه تهران رفته باشید و حقوق و مطالب رو یاد گرفته باشید، نمیتونید از همچین جرمی فرار کنید. بهترین راهی که شما تو دام همچین مسائلی نیفتید اینه که هیچ وقت با وکیل معامله نکنید، وکیل مدنی منظورم هست، و با شخص اصیل یعنی مالک مستقیما طرف بشید و از این طریق مال خودتون بفروشید. دیده شده که زندانی ها مرخصی میگیرن و جرائم رو مرتکب میشن و برمیگردن به زندان و دست هیچ کسی بهشون نمیرسه. حالا از این باز بیایم بیرون، حامد پولی به دست میاره، حامد وضعش خوب میشه و به صورت مکانیزه شروع میکنه به کشت خشخاش در زمین های آقای دودی. سیستم رو خیلی پیچیده میشینه، خیلی پیچیده. تصور این رو داشته باشید که یک شخصی که قراره توی MIT آمریکا به راحتی پذیرش بشه داره الان خشخاش میکاره. سیستم به نحوی است که هیچ دوربینی، هیچ شیء پرنده‌ای، هیچ پهبادی نمیتونه از بالای سر این زمین عکس برداری کنه. چرا؟ چون سیستمی چیده شده که به محض اینکه یک شیء پرنده بالای سر این زمین پرواز میکنه، کل سقف این زمین پوشیده میشه و عکس برداری ها همه ناکامه. مورد دومی که اتفاق میفته اینه که حامد با یک پوشش خیلی خیلی ساده رفت آمد میکنه و شک هیچ کسی رو توی اون محل بر نمیتابه، بر نمیانگیزه و هیچ کسی فکرش رو هم نمیکنه که توی این زمین با این وسعت یک نفر آدم داره همچین کار رو بکنه. کل سیستم کاشت داشت برداشت تریاک رو تا جایی که امکان داره به صورت مکانیزه میکنه. آبیاری ها همه قطره‌ای بوده و بحث نور خورشید، بحث دما، همه به صورت اتوماتیک انجام میشه و یک سیستم فوق هوشمند این مسیر کشت خشخاش رو اونجا انجام میده و حضور حامد رو به حد اقل میرسونه. حامد وقتی اونجا ظاهر میشه که نیاز به نظارت داشته باشه یا نیاز به یک فعلی داشته باشه که سیستم های اتوماتیک یا اتوماسیون و هوشمند نتونن اون رو انجام بدن. بالاخره بعد از 120 روز محصول اولیه حامد آماده میشه و یک تریاک زردآلویی رنگ خیلی 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 عالی از محصولات حامد به دست میاد. حامد این کار نبوده و اولین بارش بوده که داشت تریاک رو از نزدیک میدیده. جالبه دیگه، یه نفری که بار اولش داره تریاک رو میبینه همون شخصیه که داره تریاک رو تولید کنه. از محصولی که داشته اصلا اطلاعی نداشته که از لحاظ کیفیتی بشه صورته، فقط تونسته بوده اون تئوریزه ها، اون کارهای عملی که بهش سفارش شده بوده رو به نحو احسن انجام بده. محصول خودش رو بر میداره و به دنبال کسی میگرده که اصلا به هیچ عنوان حامد رو نشناسه و در رازگونه ترین حالت ممکن این مواد رو مصرف کنه و از لحاظ کیفیت این رو به حامد اوکی بده. خب بهترین کسی که میتونه این رو مصرف کنه یه معتاد کارکشته تریاکه که از این دوستان عزیزمون در خیابان مولوی به وفور پیدا میشه. حامد مراجعه میکنه، دست یک معتادی رو میگیره و بهش میگه که عزیزم من یک جنسی دارم میخوام مصرف کنی و به من بگی که این جنس خوبه یا نه. معتادم که براش فرقی نمیکرده و اوضاع خماریش به قدری زیاد بوده که اگر خاک هم میدادی بهش میگفتی این تریاکه، اون رو میکشیده. توی یک جایی با هم دیگه نگه میداره، میشینن و اون بنده خدا سیخ و سنگش رو حاضر میکنه و شروع میکنه به مصرف مواد. این اولین باریه که حامد داره مصرف مواد رو از نزدیک میبینه و اون رو یاد میگیره. به معتاد میگه که نحوه کشیدنش به چه صورته. معتاد توضیح میده براش که اگر شما عیانی باشید به صورت وافور اون رو استفاده میکنی، وافور هم که اسمش روشه، یعنی از بفور و فراوانی میاد، ولی اگر مثل من بدبخت و ذلیل مرده باشید از یک سیخ استفاده میکنید و اون رو به حد اقل میرسونید و دودها رو در حد اکثر حالت استفاده میکنید. خب حامد که وافور نداره، همون سیخ و سنگه، به معتاده میده. معتاده هم شروع میکنه به کشیدن. به محض اینکه کام اول میگیره، حامد دیگه این معتاده رو نمیشناسه. به قدری انرژی نعشگی این موادی که حامد تولید کرده بوده زیاد بوده که انگاری نه انگار که این معتاد ساعتهای زیادی رو خماری کشیده. برمیگرده بهش میگه داداش این چیه؟ این چرا اینجوریه؟ این چقدر خوبه؟ این اصلا گلو رو نمیزنه، این اصلا سرم رو درد نمیاره، این اصلا فوق‌العاده است، این نفس میمونه، من هرچی از این میکشم انگار نه انگار که دارم دود میکشم، انگار دلار داره ریاهام حال میکنه. حامد احساس میکنه که یه خورده این یارو داره اصطلاحا پرتمطراقش میکنه و خیلی بیش از حد تعریف میکنه. ازش تشکر میکنه و بهش میگه که خداحافظ. ولی اون یارو ولش نمیکنه. میگه تو رو خدا اگه بازم از این داری به من بده. حامد یه قسمتی رو بهش میده و خلاصه از این بنده خدا جدا میشه و میره توی خیابون پایین‌تر تا بتونه یک معتاد دیگر پیدا کنه. معتاد بعدی هم از این سرحال‌تر میشه و حامد به کیفیت مواد تولید شده دست خودش ایمان میاره. دقت کنید که از این محصولی که حالا برداشت شده، بخوام براتون بگم که به چه صورت بوده، 4 برابر اون چیزی که یک کشاورز معمولی میتونه خشخاش برداره، حامد برداشت خشخاش کرده. یک ثانی هم کیفیتش هم به 4 برابر اون تریاکی رسیده که بقیه دوستان مصرف میکنن. اون چیزی که حالا اون بنده خدا برای من تعریف میکرد خیلی قابل فهم برای من نبود. بحثای تخصصی مهندسی کشاورزی بود که میگفت مثلا من مواد غذایی رو مستقیم به این خشخاش میرسوندم و این باعث میشد که هدر رفته مثلا مواد غذایی خشخاش به حد اقل برسه. یا مثلا تعریف میکرد به اون نحوه داشتی که از این داشته، میزان آفتی که اون محصولش داشته و خیلی خیلی حرفه‌ای صحبت میکرد.
امانتی داداش علی که نرم بود، خب من خواستم تستش کنم، پلاستیکو چه باز کردم نرم نرم بود مثل خمیر، قشنگ دنده همین تریاک سناتوری که اسمشو ما یه چیز دیگه میگیم اونور، مثلا یه عده میگن سناتوری، یه عده میگن آقا زرد شیر، مثلا یه هر اسمی روش میذارن دیگه، هر اسمی روش میذارن. برفرض همینو اومدم من همینجا حرارت دادم، نه اینکه بپزمشا، گذاشتم در معرض حرارت چه جای جرم، نرم شد دوباره گذاشتم کنار، یه نمه صفر شد، دوباره اومدم یه نمه از دور سشوار گرفتم، فقط قصدم این بود که آبشو خوش کنم ببینم ذات تریاش درسته یا نه. ببینید شکست مثل گند، پس ذاتش درسته. حالا باید این باید با یه نمه حرارت خودشو ول کنه اگه تریاچ خوبی باشه. خب ببینید الان میشنه دمه داداش علی جرم، این دو جرم و کلن.
شما اگر خواستید تریاک بخرید سعی کنید که از دست ساقی محلتون که رو موتوریه اصطلاحا نخرید و جنس خوب بخرید. بگذاریم بیاییم بیرون. حامد از کیفیت جنس خودش کامل مطمئن میشه و به خودش ایمان میاره. مرحله بعدی مرحله کاشت برداشت مشروبات الکلی. حامد به میدون تره‌بار میره و انگورهای بسیار بسیار مرغوبی رو با پولی که داشته خریداری میکنه و اولین خمر شراب خودش رو میریزه. خمر شرابی که ریخته میشه بعد از به دست اومدن تقطیر میشه و اون نتیجه حاصله باز هم به قدری شگفت آور، به قدری درجه یک بوده که بهتر بگیم که حامد یک مشروبی رو اختراع و ابداع میکنه، اینقدر که کیفیت این قضیه بالا بوده. باز هم حامد شخصی رو نمیشناسه که به قول معروف این رو ازش تاییدیه بگیره، ولی دیگه اینقدر به کار خودش مطمئن بوده، تو بحث تریاک نتیجه خوبی گرفته بوده که دیگه اشتباه قبلیش رو تکرار نمیکنه و اون رو به دست کسی نمیده و اون رو به عنوان یک محصول درجه یک آماده شده بدون اینکه حتی تست کنه در نظر میگیره و قرار میگیره که از اون استفاده کنه. مطمئنن صحبت‌های حامد برای من در راه تولید مشروبات الکلی هیچ فایده‌ای برای شما نداره. ولی همین اندازه بگم که حامد توی مشروبات الکلیش از آزمایشگاه استفاده کرده بود، از دوستانش که شیمی میخوندن و مواد الکلی رو کامل میشناختن استفاده کرده بود، میدونست که این الکلی که داره از این شراب تولید میشه چه مقداری سرگیجه میاره، چه مقداری سردرد میاره، کجای مغز رو درگیر میکنه، کجای مغز رو اصطلاحا تحریک میکنه و عملا چه مواد افزودنی بهش بزنه و چه موادی رو ازش بگیره تا اون محصولی که میخواد به دست بیاره محصول نابی باشه. تو پرانتز تولید مشروبات الکلی کار هر کس خواه نیست. چند وقتی پیش هم اگر حضور ذهن داشته باشید یک سری مشروبات مسموم وارد شد و هموطنهای خیلی زیادی رو یا کور کرد یا از بین برد. کلا یکی از ایراداتی هم که به عدم آزادسازی مشروبات الکلی میگیرن همین مشروبات دستسازه که استاندارد نیست و میتونه خیلی 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 خطرناک باشه. پس باز هم بهتون توصیه میکنم که از موتوری محلتون مشروب نگیرید و این رو بفهمید که همه چیز داره 10 برابر میشه ولی هنوز مشروبی که ما میخریم 130 تومن بیشتر نشده. حالا نمیدونم دوستان به چه قیمتی میخرن ولی سوپرمارکت سر کوچه ما این قیمت رو میده. یه پرونده مشروبم خودم داشتم، اینم بگم که دوستانی که میرن از سوپرمارکتی مشروب میخرن این صورتی که اینها الکل گندم رو برمیدارن و اون رو فراوری میکنن. یعنی چی؟ یعنی اون رو با آبجوی کلاسیک قاطی میکنن، میگن این شده آبجو الکلی و در اون رو پلم میکنن، یا مثلا اون رو میبرن توی نمیدونم آب میوه میریزن، به این میگن کوکتل فلان بهمدان. اصولا از آدم هایی که نمیشناسید نخرید. سوپرمارکتی ها هم مشروب ساز نیستن، فقط همون الکل گندم رو با حالت های مختلف قاطی میکنن و به دستتون میدن. پس اصطلاحا جوگیر نشید. مثلا من اینو شنیدم، اوکی دارم بهت میگم، یه هتلی هست نمیدونم هتل هما مثلا شما بگیر، نمیدونم هتل اسپیناس بگیر، نمیدونم هتل فلان بگیر، حالا اسم میبرم بد نشه، اینها برای مهمان های خارجی خودشون الکل سرو میکنن و این الکل هوفنبرگ و نمیدونم شمس و این فلان این فلان که الان داریم میخوریم اینها مخصوص مهمان‌های خارجی هتل‌ها هست که ما داریم میخوریم و خیلی هم خوبه، تو ایران هم داره تولید میشه. داداش داری اشتباه میزنی، اینا همه میدین مولوی و میدین شوشه و شما رو اسکلتون کردن و شما بدونید که همچین چیزی واقعا وجود نداره و این چیزی که شما دارید میخورید همون الکل گندم هست که با مواد مختلف قاطی شده و به این اسم در اختیار شما قرار داده میشه. بیایم بیرون بچه ها، الکلی که داره حامد میده متاع نابیه، متاع بی سردردیه و همه و همه و همه عاشق این متاع حامد خان میشن. حالا حامد باید بیاد چیکار کنه؟ باید بیاد بحث مدیریتی و MBA که وجود داره رو انجام بده. یعنی این کار خلاف پرسودی که میخواد انجام بده رو توی بهترین حالت بیاد انجام بده، تو حالتی که بهترین سود رو براش داشته باشه بیاد انجام بده. خب اولین چیزی که هست اینه که این خطر برای حامد هست که مثل سری قبلی دستگیر بشه و مواد رو در حین این که داره به دست مشتری خودش میرسونه به قول معروف از دست بده و دوباره زندان، روزی از نو روزی دیگر از نو. این چنین مشکلی است. پس حامد میاد تصمیم میگیره کاری کنه که مشتری ها بیان مستقیم مواد رو از اون بگیرن. دوم این که باید موادش رو طوری هماهنگ بکنه که به هیچ عنوان نیاز پیدا نکنه که این مواد رو از کسی بخره و با کسی در ارتباط باشه. باید بتونه تا جایی که امکان داره مسیر کاشتاش برداشت موادش رو خودش انجام بده و مستقیم از تولید به مصرف باشه. مورد بعدی اینه که حامد باید مشتری های خودش رو به حداقل برسونه. در نتیجه باید مشتری هایی رو انتخاب بکنه که اینها از لحاظ مالی حسابی وضعشون خوبه و اصطلاحاً توپ تکونشون نمیده و نباید به هر کس و ناکسی جنسش رو بفروشه. باید جنسش رو کسی مصرف بکنه که اصطلاحاً لیاقت مصرفش رو داشته باشه. خب بعد از اون وارد یک بحثایی میشه که متوجه میشه شخصیت مشتریاش به چه صورتی است. اکثر مشتریایی که حامد داشته و اکثر آدمهایی که میشناخته آدمهای با سن بالا بودن، نه جوانهای تازه به دوران رسیده. اکثرا اونها آدمهای حاجی بازاری بودن که تمایلشون به استفاده از مواد سنتی مثل تریاک بیشتر از تمایل اونها به مصرف مواد مثل شیشه یا مواد سنتی مثل کراک هستش. در نتیجه باید جنس خودش رو هم برای مشتری های خودش اصطلاحاً اوکی بکنه. یه کتابی هست توی بی پلاس، حالا من الان حضور ذهن ندارم، مطمئنم که میاد تفاوت‌های کارتل‌های مواد مخدر رو با سازوکارها و کسب و کارهایی که وجود داره بررسی می‌کنه. اینجا حامد عملا میاد همچین برنامه‌ای رو انجام میده و دلش می‌خواد در دل کاری که داره انجام میده بتونه بهترین نتیجه رو بگیره. توی یه سری مطالعاتی که انجام میده متوجه میشه که این مشتری ها اکثرا بیس هایی دارن با پیش زمینه مذهبی. بازاری های تهران اکثرنشون آدم هایی هستن که مذهبی هستن یا مذهبی نما هستن و توی اکثر ادیان هم توصیه شده به مکان هایی که بعد از اینکه آدم به بهشت میره به چه صورت هست. مثلا گفته شده جوی آبی هست و نهری از زیرش میره و عسلی جاری هست و شرابی میدن و فلان و بهمدان. همین به ذهن حامد میرسونه که یک جایی رو درست کنه به نام بهشت بری. خب طبیعتا اگر ما جای حامد بودیم و اون آموزش ها رو میدیدیم، مثل حامد شروع میکردیم به توزیع مواد و اون کاری که سابق انجام میداد، ولی حامد میخواد یک بهره برداری حد اکثری رو داشته باشه از علم و دانشی داره. میاد یک باقی رو اجاره میکنه توی شهریار که مساحت زیر بنایی زیادی داره و به طبع اون مساحت باغ زیادتری داره. مسیرش مسیر شلوغی نیست، آدمهای زیادی اونجا وجود ندارن، اصطلاحا فضولی اونجا وجود نداره و اگر سر و صدایی هم بشه کس زیادی متوجه اون قضیه نمیشه. باغ رو اسمش رو میذاره بهشت برین و توی اون باغ تصمیم میگیره که یک کارتل بهشتی تشکیل بده. یعنی اینکه معماری اون باغ رو میاد بر اساس معماری گفته شده مبتنی بر آموزه‌های دینی قرار میده و اونجا رو طوری تفسیر میکنه، طوری تزیین میکنه که شخصی که وارد میشه بگه که گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. یعنی یه جوری دیوید بکام، نه معشوق به کام است. میاد یعنی یه کاری میکنه که اون طرف بگه که کیه اهل جهنم که خونش توی بهشته. بگذاریم، حامد این متاع طلایی خودش رو تصمیم میگیره در فضای بهشتی در اختیار مشتریاش قرار بده و تلاش میکنه تا باگهایی که تو گذشته داشته رو جبران کنه و سیستمی که برای کار خودش شکل پذیری کرده، شکل گیری کرده، یک سیستم درجه یک باشه. خب بیایم بیرون. حامد جای خودش رو تعیین کرده، مواد خودش رو آماده کرده، حالا باید بره توی بهترین نقطه، یعنی پیدا کردن مشتری. حامد از اون آدمایی که باهاشون در تماس بوده شخصی رو میشناسه به نام اسدالله که خیلی آدم صمیمی و فهمیده و باشعوری بوده. با اسدالله وارد مذاکره میخواد بشه که به عنوان مشتری اول بیاد و مسائل خودش رو ببینه. مراجعه میکنه به محل کار اسدالله و سلام علیکی میکنه و خوشوبشی میکنه و اسدالله میگه که وضعش خیلی خوب شده و اوضاعش خیلی عالیه و از اون دعوت میکنه که یک شب با هم دیگه یک بزمی رو بگذرونن. توی چشای اسدالله هم یک برق میزنه، ولی حامد بهش میگه که شما برای اینکه بیای مهمونی من، خواهشی که ازت دارم اینه که اولا به هیچ کسی نگو، ثانیا تنها بیا. یک چیزی میخوام بهت بدم که تا الان ندیدی و نخوردی، از پسر عموت هم نشنیدی. به هر حال توی مهمونی اولش بساطی رو ترتیب میده، غذایی رو ترتیب میده و تریاکی رو آماده میکنه که این تریاک اصطلاحاً خون به مغز و چشای حاج اسدالله برسه. به حاج اسدالله میگه که با یک تیپ خیلی معمولی بیا و ماشین شاسی بلندت هم سوار نشو و با همون 206 دند اتوماتی که خودت داری و همیشه با هم دیگه جنس رو با اون تحویل میگرفتی بیا. نمیخوام تو چشم باشی، میخوایم همدیگر رو ببینیم توی حالت آزاد آگاه و کسی رو با خبر نکنه. به هر حالت روز مهمونی فرا میرسه و حاج اسدالله خان با 206 کذایی تنهایی وارد باغ میشه. وقتی که وارد باغ میشه منظره زیبای باغ، معماری قشنگ اون کاملا چشم حاج اسدالله رو میبینه و حاج اسدالله میگه که عجب جایی قشنگی. من باغ دارم ولی طبیعتا این المانهایی که تو استفاده کردی اول از همه منو برد به گذشته دور، به گذشته خودم، ثانیاً اینکه این حال خوبی که الان دارم رو مدیون اون بحث نوستالژیک هستم که داخل باغ تو هست. میشینن و خلاصه زغال درجه یکیش رو حامد آقا میاره و از آقای حاج اسدالله میخواد که اون وافور طلایی که خودش برای خودش همیشه استفاده میکرده رو اونو آماده کنه. تریاکش رو میاره جلوی آقای حاج اسدالله میذاره بهترین چای رو، بهترین زعفرون رو، بهترین کار رو خلاصه جلوی حاج اسدالله میذاره و حاج اسدالله شروع میکنه برای اولین بار بهترین تریاکی که توی عمر شیده رو مصرف میکنه. چشماش باز میشه وقتی که مصرف میکنه، میگه وای حامد این چیه؟ اینو از کجا میخری تو؟ اینو چجوری تو پیدا کردی؟ من تو عمرم همچین متاعی نکشیدم. حامد میگه بکش با خیال راحت، سرحال که شدی با هم دیگه حسابی کار داریم و حسابی صحبت. بعد از یک ساعتی که از مصرف تریاک میگذره، حاج اسدالله حسابی نشه و حسابی سرحال میشینه با حامد خان صحبت. حامد بهش میگه من دارم یک کاری رو انجام میدم و توی این کار قصد دارم که بهشت آسمانی رو برای شما روی زمین بیارم. هدفم چیه؟ هدفم اینه که شما مواد رو به جایی که با ترس مصرف کنید، به جای اینکه همش استرس اینو داشته باشید که الان مأمورا میریزن و شما رو میگیرن، طوری مصرف کنید که اصطلاحا به جونتون بشینه. قبول دارم که این متاعی که من دارم درجه یک و حسابی حال شما رو خوب کرده، ولی اینو بدونید که حداقل 20% از این حال خوبی که شما دارید ناشی از فضایی که من برای شما فراهم کردم. نه منظورم این باغ، منظورم این تنهایی و این خلوتی هست که بدور از هیاهو و بدور از همهمه دوستان و آشنایانتون دارید. قبلا شما اگر می‌خواستی مواد مصرف کنی تو باغ خودت باید مصرف کنی. حالا تو باغ مصرف کنی بوشو کی ببره؟ همسایه ببینه کی اونجا رفت؟ یعنی اینجا یه جای خلوت مخصوص خودت، تنهایی بشین و عشق حالتو بکن و هیچ کسی هم بهت کار نره. در ازای این کاری که برات دارم انجام میدم، خدماتی رو میده، هم پول تریاکم رو ازت میگیرم، هم پول مشروبم رو اگر که بخوای به شرط اینکه اووردوز نکنی، ولی هم پول مشروبم میگیرم، هم پول این خلوتی که شما داری. قول هم میدم، تضمین هم میکنم که هیچ کسی اینجا نیاد و هیچ اتفاقی هم برای شما نیفته. این توضیحاتی که میگه حاج اسدالله، میگه خب من نمیدونم حامد تو این کاره هستی طبیعتا. اصولا تریاک کشیدن به رفیق بازیاشه و من دوست دارم که توی جمع تریاک بکشم. تنهایی تریاک کشیدن فایده نداره. خب من یک بار دو بار هم با تو بشینم تریاک بکشم، آخر عاقبتش که چی میخواد بشه؟ تریاک باید رفیق پایش بشه، تو هم که مصرف کننده نیستی. حالا یک بار دو بار میشینی جلوی چشم من، بعد از یکی دو بار دیگه آینه دق من میشه. من میخوام که دوستامم بیارم. حامد برمیگرده بهش میگه اتفاقا من میخوام همین نکته رو هم به عنوان مهمترین نکته بگم، ولی خب چون خودت اشاره کردی بهتره که یک کمی بیرو درواسی با صحبت کنم. شما به هیچ عنوان اگر میخوای از مسائل من استفاده کنی، به هیچ عنوان اجازه نداری که کسی رو با خودت بیاری مگر اینکه من این افراد رو تایید کرده باشم. داستان از چه قراره؟ اینجا قرار نهایتا مال 10 نفر آدم باشه. اینم که دارم بهت میگم نهایتا، من قرار تضمین کنم که هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. حالا بخوام اینجا رو بکنمش فلان خونه، دیگه به درد کار نمیخوره. بخواد اینجا 100 نفر 200 نفر بیان، عملا لومی. من باید این افراد رو تست کنم. ترجیح هم اینه که افرادی بیان اینجا که اهل کار باشن، یعنی توی مهمونی و تو فضای تریاک قرار میگیرن فقط نشینن تریاکشون رو بکشن، پاشن یه فضایی رو فراهم کنن، یه بزمی رو فراهم کنن، یه عشق و حالی رو فراهم کنن. مورد دوم اینی که دوست دارم آدمایی که میان اینجا خیلی اهل خالی بندی و خیلی حرف زن نباشن. ترجیح هم اینه که آدمهای درونگرایی باشن. و مورد سوم اینی که آدمهای مطاعی باشن. یعنی چی؟ یعنی حرف منطقی که از من میشنون رو اطاعت کنن و کاری که من ازشون میخوام رو انجام بدن، نه اینکه سرپیچی کنن از حرفای من. و این راهش چیه؟ راهش اینه که این افراد رو خودم گزینش کنم. شما برای اینکه دوستانت رو بیاری اینجا یک راه بیشتر نداری، اونم اینه که برای فردا یا پس فردایی یک مهمونی با همون دوستانی که میخوای بگیری برگزار کنی و من هم توی این مهمونی شما باشم. من به شما میگم که کی و کی از داخل این مهمونی میان داخل این باغ و دوروبر شما خالی نباشه، و اینکه شما باید در جریان باشید که اجازه ندارید بدون هماهنگی اینجا بیاید یا اینکه بدون هماهنگی کسی رو به همراه خودتون. صحبت حامد که تموم میشه، حاج اسدالله به یک چیزی اشاره میکنه که مثلا هم مورد توقع حامد نبوده. به حامد میگه که خب حامد جان خودت خسته میشی، شما میخوای همه کارو بکنی، نمیخوای اینجا یه خدم و حشم بگیری، یه خدمت کاری بگیری، یه خدمت گذاری بگیری. حامد میگه نه، من هدفم اینه که کلیه کارها یا به صورت سیستمیک و اتوماسیون انجام بشه، طوری که حتی اگر من هم نبودم شما بتونی اینجا مهمونیت رو داشته باشی، یا اینکه خود من اینجا همه کاراشو بکنم. دوباره حاج اسدالله برمیگرده میگه که آقا جان من دارم بهت میگم بدون خدمت گذار نمیشه. میگه آقا یعنی چی خدمت گذار؟ خود من خدمت گذاری تو میکنم، نیازی نداریم به خدمت گذار. میگه دیوانه خنگ، چرا نمیفهمی من دارم چی میگم؟ منظورم خانومه، منظورم یکی میخوام اینجا باشه که به هم محبت کنه. خودت میدونی که بعد از مصرف تریاک اون چیزی که میشسبه محبت خانومهای زیباست، تو این مسائل رو نمیدونی. این پیشنهادو که میده حامد اولش یه جای اساسی میخوره و اصلا توقع نداشته که علاوه بر تعارفات مربوط به مواد و مشروبات چیز دیگه ای بخواد صحبت بشه، و از طرفی هم این کار براش یه خورده چرک بوده. تو پرانتز حامد حواسش هستش که هیچ تجربه از خلاف و داستان این چیزا به صورت عملی نداره، هرچند استاد دانشگاه خودش باشه. برمیگرده میگه نه حاجی، اصلا ما تو این کارا نیستیم و اصلا ما چنین چیزی رو مد نظر نداریم. ولی تو ذهنش میاد که تا جایی که یادم بود گل در بر و می در کف و معشوق به کام بود. بازم میگم دیوید به کام منظورش نیست، معشوق به کام بود. این که معشوقش نیستش که، گله که ماریجوانا بوده احیانا آقای حافظ میگفته، میم که مشخصه، این معشوقه رو خود من اصلا حواسم بهش نبوده. بعد چیکار کنیم؟ خلاصه یه دینگی تو کلش میخوره، ولی خودش اونجا باخت نمیده و حسابی سود زنان میگه نه حاجی اصلا از این برنامه صحبت چه نکن که اصلا بدم میاد، اصلا این کاره نیستیم و اینجا دیگه در همین حدی که هست شما از ما بپذیرید، اون قسمتش رو خواهشن فاکتور بگیرید. صحبتاشون تموم میشه، حاج اسدالله حسابی اوکی میشه، حرفاش تایید میشه، قول میده به حامد که این موارد رو رعایت کنه و نتیجه کار این میشه که یک مهمونی برای 3 روز آینده در باغ شخصی حاج اسدالله برگزار بشه و افرادی اونجا بیان که مهمونهای VIP حاج اسدالله هستن و از بین این مهمونها حامد افراد مورد نظر خودش رو پیدا.
سلطان جهانم به چنین روز غلام است، در مذهب ما باد حال است ولیکن، در مذهب ما باد حال است ولیکن بیروی تو ایسر.
حالا بیاییم با هم دیگه یه خورده بیشتر در رابطه با حاج اسدالله اطلاعات کسب کنیم. حاج اسدالله آدم مولتی میلیاردریه و برای اون میلیون ریاله توی کار لباسه و از وارد کننده های بزرگ ایرانه. یک ظاهر مذهبی و یک پیشینه مذهبی هم داره، ولی عملا از این مذهبی نماهاست و خیلی اعتقادی به این ور اون ور نداره. توی کلامش، توی رفتارش بحث مذهبی دیده میشه، ولی درونش کاملا خالیه و دچار یک دوگانگی خیلی شدیده. یعنی از این کارهایی که میکنه درونش احساس شرم میکنه، ولی عملا هیچ تأثیری در رفتار و کردارش نداره. وضع حاج اسدالله به قدری خوبه که میتونه یک شبه تمام راسته بازار رو خریداری کنه. حاج اسدالله رفیقای خیلی خوبی داره و رفیقاش هم برای حاج اسدالله احترام خیلی خیلی زیادی رو قائلن. در نتیجه گزینه خیلی خوبی هست که حامد از این طریق بخواد به افراد مختلف وصل بشه. معمولاً آدم‌هایی که پولدار هستن یک باگ‌هایی رو به صورت خیلی شدید داخل زندگیشون دارن. وقتی شما یا یه حدی از پول رو داری، یک سری چیزها رو می‌خوای که نیازهای اولیت، مثل هرم مازلو طبقه اول. ولی وقتی طبقه اول رو رد می‌کنی، نیازها یک سری چیزهای دیگه میشه. عملاً قدرت فساد میاره رو به نحو احسن می‌بینی. خانم‌های مختلف دور و برت میاد، مشروبای مختلف دور و برت میاد، غذای چرب و چیدی مختلف دور و برات میاد و عملا این قدرت تو، این ثروت تو باعث میشه که عمر تو کوتاه بشه. میخوام مثال بزنم، شما اگر در یه حالت عادی باشی سعی میکنی یه سری رژیم ها رو رعایت کنی، سری غذا رو بخوری یا نخوری، ولی اگر پولت از یه حدی بالاتر بره اصطلاحا خودت رو داخل اون تفریح خفه میکنی، مگر اینکه خیلی جنبش داشته باشی یا تربیت طوری باشه که با این مسائل برنخوری، که اینا خیلی کمن. 80% غالب موارد آدم هایی که وضعشون خوبه اگر که توی این حساب اینا هم ببینی یه شکم خیلی خیلی گنده دارن و موهاشون یه حالت خاصی داره و خلاصه تازه به دوران رسیده های خاص خودشون هستن. 20% هستن آدم هایی که ثروت و مکنت و مالی دارن ولی اون به قول معروف قیافشون خیلی تغییر نمی کنه و روش و منششون خیلی تغییر نمی کنه. حاج اسدالله به هر حالت نه این وریه نه اون وریه، ولی هم از این ور داره هم از اون ور داره، خیلی نمیشه رو منطق و ظرفیتش حساب باز کرد. یک پول و پله ای داره، دختره خیلی زیادی براش میمیرن، طبیعتا دلش میخواد مواد مختلف رو تست کنه و این تریاکی که حامد داده به دستش، هر چقدر هم آدم بخواد بگه نه و فلان و وحمدان من خودم رو نگه میدارم، اون چیزی نیستش که حاج اسدالله بتونه خودشون نگه داره. در واقع این تریاک هست که مغز حاج اسدالله ما رو شستشو داده و حاضر میشه برای تست مجدد اون این داستان حامل رو بپذیره. وقتی خیلی پول داری دیگه برات مهم نیست، میگی بذار اینجا که درست شده، منم که نفر اولم، این آدمم که آدم درستیه قابل اطمینانه و این کاره نیست، پس بذار زیر سایه اینم یه سری کارام بکنم، آدمای خودمم دارم. این شد شخصیت و علتی که حاج اسدالله تصمیم میگیره با حامد همکاری کنه. مهمونی که برگزار میشه، آدمای مختلف میان و اونجا حامد در شکل یک آدم خیلی ساده ظاهر میشه و با افراد مختلف سلام علیکم. توی مهمونی 4 نفر بودن و از این 4 نفر تنها 1 نفر مورد قبول حامد قرار میگیره و حامد اون رو میپذیره که به همراه حاج اسدالله بیاد داخل باغش. کاری که اتفاق میفته بعد از اینکه حالا مهمونا سرشون گرم میشن و شروع میکنن به مصرف مواد و داستان ها، حاج اسدالله چشمکی میزنه به این بنده خدایی که مورد تاییده و ما از این به بعد اسمشو میذاریم حاج محمود، چشمکی میزنه که فعلا نکش، من یه چیز دیگه دارم مخصوص خودت، و خلوتی ایجاد میشه و توی اون خلوت مقداری از تریاکی که حامد خودش به عمل آورده رو در اختیار حاج محمود قرار میده. خب دیگه اینجا تکراریه توضیح این که چشماش باز میشه و میگه وای این چیه و این چقدر عالیه و فلان و احمدان. به حاج اسدالله میگه که عزیزم این رو از کجا آوردی؟ هر کی ساقیت بده به من معرفی کن، من اینو میخوام فلان و احمدان. حاج اسدالله برمیگرده میگه که ما قرار داریم که یک کار خصوصی رو با تو انجام بدیم و من تو رو معرفی کردم به این دوستم که ساقی این مواد، ما قراره بهشت برین داشته باشیم و توی بهشت برینمون هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. من به حامد خان گفتم که تنهایی نمیشه، حامد به من اجازه داده که یکی از دوستام رو معرفی کنم و حامد با شما صحبت کرده خوشش اومده، به علتی که آدم خالی بندی نیستید، به علتی این که آدم سنتی هستید، محافظه کار هستید، کم صحبت هستید، من احساس کردم که حامد مهرش به دل شما نشسته و متقابلا مهر شما هم به دل حامد نشسته و حامد این جلسه رو الان با شما ترتیب داده که اگر از این به بعد بخوای از این تریاک استفاده کنی میتونی طی یک سری قوانین و یک سری صحبت‌هایی که حامد جان برات میگه بیای و از اینها استفاده کنی. بحثا رو حامد میکنه و براش توضیح میده که آقا اینجوری تنها باید بیای، اجازه نداری بدون هماهنگی کسی رو با خودت بیای، اجازه نداری بدون هماهنگی اصلا خودت پاشی بیای، و بحثای پرداختش به این صورت موادی که وجود داره، تریاک، شیره است، قوار، مواد سنتی هستش، ما مشروبات الکلی هم داریم که کیفیتش به همین میزان عالی هستش و میتونید استفاده کنید، هزینه‌اش به این صورته، و کلی توضیح میده. و دوباره اینجا محمود خان یک نگاهی به حاج اسدالله میکنه و یک نگاهی به آقای حامد خان، میگه حامد آقا شما خدمتگزار نمیخواید اونجا داشته باشید، آخه این همه کار از بس شما بر نمیاد. حامد دوباره اونجا دو قرنش میفته که منظور از خدمتگزار شخصیه که خیلی اهل محبته و بقیه مردا دوستش دارن. به هر حال حامد میگه نه، من همچین فکری ندارم و صرفا اونجا متاع ما به این شکل هست و برنامه دیگه‌ای برای بحث محبت ها میز و این چیزا نداره. خلاصه قرار میذارن و برای بار دوم حاج اسدالله به همراه حاج محمود وارد بهشت برین میشن و از متاعی که حامد جان در اختیارشون قرار میده استفاده کامل رو میکنن. محمود میگه که تعدادمون کمه و من ترجیحم اینه که چند نفری از دوستان من هم اینجا بیان. حامد هم میگه بله، من اینجا ظرفیتم 10 نفره و شما میتونید یک مهمونی مشابه مهمونی حاج اسدالله داشته باشید، مهمون هاتون رو بگید، فقط یک شرطی داره که همه مهمون ها حاج اسدالله رو بشناسن. برمیگرده حاج محمود میگه که نترسید حاج اسدالله انقدر آدم معروفی هست که همه مهمونا و دوستای من بشناسنش. جلسه تشکیل میشه مشابه جلسه حاج اسدالله و توی اون این بار 2 نفر دیگه به نام اشرف و عزت، حالا بخوایم اسم بذاریم، داخل اونجا معرفی میشن و همین صحبت ها باهاشون میشه و مهمونی ها اونجا به صورت 4 نفره و به صورت خیلی بسته و خیلی جمع و جور برگزار میشه. توی مهمونی ها آقای محمود خان میگه ببین ما یه بحث دیگه اینجا کم داریم. شما اگر که دقت بکنید در شعرهای خفن ما و در خواننده های بزرگ ما میفرمایند که گر دف و چنگ و نی و تار نبود، گر زن و باده مدد کار نبود، همه از قصه ورم میکردیم، زحمت از نمیدونم چی تو کم میکردیم. خلاصه ما اینجا موسیقی هم میخواییم. اگر کسی هست که مورد قبول شما باشه و بیاد اینجا سازی برداره و دهولی بزنه، ما خیلی از شما مشکل میشیم. که اینجا آقای حامد خان میگه نه، سر و صدا زیاد میشه و اگر ما بخوایم سر و صدا داشته باشیم، رعایت پارتی داشته باشیم، دو سوته مامورا جمع میکنن. محمود خان بهش میگه که عزیزم این رو برای ما فراهم کن. حامد سیستمی طراحی میکنه که افراد از طریق اون میتونستن به اون سیستم وصل بشن، هنسفری های روی گوششون باشه و صدا رو بشنون و با اون صحبت کنن و با همدیگه در تماس باشن. عملا میاد سیستمی رو پایگذاری میکنه که توی اون ساز و آهنگ رو همه نمیشنون و فقط اون کسایی که هنسفری توی گوششون نمیشنون و میتونن با همدیگه توی همون هم صحبت داشته باشن و به صورت بیسیم باشون در تماس باشن. این هم لطفی از حامد میشه با توجه به اینکه آدم کاملا فنی و حرفه‌ای هست، مسیر رو ایجاد میکنه که اون نیاز چنگ و نی و دف دوستان اهل بزم ما که اکثرا هم گفتم بازاری هستن فراهم بشه. بزم 4 نفره خیلی 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 عالی جفت و جور میشه و نهایتا حامد خان هم برای اولین بار در یکی از این بزمها مشروبی میزنه و لبی تر میکنه و مست میشه و کنار دوستان قهقهه مستانه و خلاصه عشق و حالی رو میزنه. یکی از این مهمونی که برگزار میشه به مدت 4 روز پشت سر هم دوستان تصمیم میگیرن که در این باغ حاضر بشن و از متاع خوب آقا حامد استفاده کنن. وسط این مهمونی روز دوم حاج محمود برمیگرده میگه حامد جان شما همه چیزت هم کامل باشه این قسمت کار لنگ میزنه عزیز دل. اینها همه نیاز دارن که یک خدمتگزار داشته باشن. بحثای محبتیشون به چالش کشیده شده و عملا دستشون خالیه. تو باید یه دستی به ما برسونی. همون جوری که مشکل موسیقی ما رو حل کردی تونستی یه ابداعی بکنی، باید یه حرکت دیگه بزنی. حامد میگه منظور چیه؟ میخوای چی کار کنم؟ اگه که منظورت اینه که خانم مانوم میخوای بیاری، اون که قبلا من گفتم من اهلش نیستم. اگر که فکر میکنی از اون اسباب بازی های جنسی که توی متاهایی که بهتون قبلا میدادم دارم، نه من حقیقتا این یه قلم نیستم و خلاصه ما رو فاکتور بگیر. حاج محمود برمیگرده بهش میگه که خب بیا یه کار دیگه بکن. همینجوری که خیلی خوب آدم شناسی کردی و تونستی ما رو بشناسی و خلاصه با هم دیگه مچ کنی و خلاصه آدمای خوبی رو تونستی پیدا کنی، بیا یک مهمونی دیگه هم من برگزار میکنم و توی این مهمونی خانومهایی رو دعوت میکنم. شما نگاه کن، باز هر کدومش که دهن قرص‌تر بود بهتر بود به دردت خورد، شما بیا بر حالت اون خانوما رو هم به جمع ما اضافه کن. حامدم تو عالم مستی جواب بله رو میده، گرچه که بعد از اینکه به هوش میاد تازه میفهمه چه غلطی کرده. حرفی که میزنه حاج محمود دست میگیره و پیراهن عثمانش میکنه و خلاصه بهش میگه که آقا تو این قول رو من دادی باید این کار رو انجام بدی، حالا که عقلت اومده سر جاش من این حرفا رو نمیفهمم، تو باید این کار رو برای ما انجام. حامد برمیگرده میگه باشه، یه شرطی داره، این خانم هایی که میخوای بیاری فقط خودت باشی و حاج اسدالله، عزت و اشرف خان اینها اطلاعی پیدا نکنند و این مورد صرفا فیما بین خودت باشه و حاج اسدالله. قبول میکنه حاج محمود و قرار میشه که مهمونی ترتیب بدن و حاج محمود 6-7 نفر از خانم هایی که مد نظر بوده رو دعوت میکنه. توی این مهمونی دو نفرشون مورد تایید قرار میگیرن و حامد با اینکه خیلی بدش میومده از این وضعیت به هر حالت قبول میکنه. چیزی که خیلی 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 حامد رو اذیت میکرده این بوده که اون خانم هایی که اونجا اومده بودن به دو دسته تقسیم میشدن. یک سری از درد نان و بیپولی وارد همچین بازی ها و حاشیه هایی میشدن و داستان داشتن، یک سری دیگه نه، شکمشون هم سیر بوده اتفاقا و بعضا هم شوهردار بودن، ولی که چون یک سری خلأهایی داشتن، یک سری کمبودهایی داشتن و یا دنبال ماجراجویی بودن وارد این مسائل میشدن. مهمونی برگزار میشه، خیلی خیلی بحثای زننده پیش میاد، حامد اصلا خوشش نمیاد، توی این فازا قرار میگیره، خیلی اذیت میشه و اونجوری که حالا برای من تعریف میکرد میگه اصلا من این کاره نبودم، اونها رو هم اونا مصرف میکردن. این مدلی که میدیدم یک آدم داره مثل یک کالا مصرف میشه، این خیلی برای من عذاب آور بود. خلاصه من قید همه چی رو زده بودم، دو نفر از این خانم ها رو قبول کردم که احساس میکردم موجه تر بودن و خلاصه حاشیهشون کمتر. مهمونی بعدی یواش یواش به صورت خصوصی تری برگزار میشد و حاج اسدالله و حاج محمود با زیدای گرامشون اونجا حاضر میشدند و حامد خان هم تلاش میکرد که اونجا زیاد تو دست و پا نباشه و زیاد این صحنه ها رو نبینه و کمتر اذیت بشه، ولی خواه یا نخواه برای اینکه کنترل یه سری امورات رو در دست داشته باشد اونجا حاضر. بعد از چند جلسه مهمونی های خصوصی با حاج اسدالله و حاج محمود، یک بار به طور خیلی غیر منتظره زنگ میخوره. خب ما میدونیم که اونجا علل قاعده نباید کسی زنگشو بزنه، چون کسی نمیدونه اونجا چه خبره. حامد وقتی میره که در رو باز کنه، از دوربین هایی که بیرون هستن چک میکنه، متوجه میشه که عزت و اشرف خان پشت آیفون هستن. در رو باز میکنه و اونا رو میره داخل و در یک گوشه نگه میداره. میگه که چه خبره، اینجا چیکار میکنید؟ میگه هیچی، داشتیم با هم دیگه گذر میکردیم، دیدیم که ماشین آقای اسدالله خان و آقا محمود اینجا هستن و الان هم متوجه شدیم که بدون ما اینها دارن مهمونی میگیرن، قرار ما این نبود.
قرارمون این نبود.
خیلی ناراحت میشه، ولی محمود پادرمیونی میکنه و اجازه اینها رو میگیره که داخل بیان و بهشون میگه که آقا جان ما حقیقتش اینجوریه، دو نفرم شما بردارید بیارید اینجا و عملا ما دو نفر بشیم 4 نفر و من قول میدم که هزینه ها طوری بشه که برای شخص آقا حامد هم به صرف اصطلاحاً و حامد هم با اینکه خیلی اکراه داشته ولی چون تو عمل انجام شده قرار گرفته میپذیره. عملاً کار از دست حامد بعد از این موقعیت خارج میشه و حامد نمیتونه اون دیسیپلین و اون اعتقادات و اون قراردادهایی که پیما بین خودش قرار داده بوده رو کامل انجام بده. مراسم ها به صورت 4 نفره با یک هزینه پرسود برای حامد انجام میشه. سودی که به دست می اومده توسط حامد به آقای دودی و خانوادش هم پرداخت می شده و حامد صبح تا ظهر رو تقریبا توی فارم خودش مشغول بند و بساط متاعش بوده این ور و برای 4 شنبه به بعد معمولا در اختیار مهمونهاش بوده و مبالغی رو از این دوستان می گرفته. جای خیلی خیلی دنجی بوده و هیچ کسی از این 4 نفری که اونجا بودن احساس نمی کرده که پولش رو داره داخل چاه می ریزه. اتاقهای خوبی داشته، مکانهای خوبی داشته، امکانات خوبی داشته و حامد تمام این موارد رو براشون فراهم میکرده. یک هتل شاید 6 ستاره بوده داخل ایران که حامد تمام موارد رو با رعایت اصول امنیتی براشون انجام میداده و همین مورد هم باعث میشده که اونها به راحتی هزینه کنن و حاضر نباشن به غیر از متاع و مکان حامد جای دیگه رو تجربه کنن. جلسات مهمونی که برگزار میشه روز به روز حامد احساس میکنه که قاعده از دستش بیشتر خارج شده. روی اسدالله و حاج محمود بهش باز شدن و عملا لحن صحبتشون با حامد تغییر پیدا کرده. حامد میبینه که وضعیت اون چیزی نبوده که باید تصورشو میکرده و انتظارشو داشته مخصوصا این که الان هر کدومشون یه مشوق هم همراه خودشون آوردن و برای اینکه جلو مشوقهاشون کم نیرن اردوی ناشتای خیلی خیلی زیادی میدن. حامد این وضعیت رو تحمل میکنه، با خودش قرولون میکنه، چیزی نمیگه، میگذره تا یه روزی که بعد از خوردن مشروب زیاد یکی از این خانما که خانم محمود هم بوده از خونه میزنه بیرون، تا اینکه یکی از این روزا وقتی که خیلی مست و پاچین میشن یکی از زیدها که زید آقا محمود هم بوده حسابی کلش داغ میشه و چشاش سیاهی میره و توی باغ بدمستی میکنه و میزنه بیرون و تو بیرون شروع میکنه به رقصیدن. درسته که فضای باغ فضایی نبوده که اصطلاحا کسی دور و بر باشه و بخواد آمار بده، ولی همین خطا هم کافی بوده تا کل بند و بساط حامد از میونه برچیده بشه. حامد وقتی متوجه میشه این ماجرا رو خیلی به هم میریزه. اول از همه از خودش شاکی بوده که چرا در قفل نکرده بوده، ثانی ام از زید آقا محمود ناراحت بوده که چرا اینقدر بدمسی کرده و محمودی که نتونسته ماجرا رو کنترل کنه. حسابی با ناراحتی میاد تو و به همه آدمایی که اونجا بودن میتوپه و بهشون میگه تا چند وقت اینجا هیچ خبری نخواهد بود تا اینکه من مطمئن بشم که آمارمون جایی نرفته، فعلا بند و بساطتون جمع کنین، اینجا دیگه هیچ خبری نیست. از ایشون اصرار و از اونور انکار و درگیری و اینکه فکر کردی چی داری، خلاصه با ناراحتی هر چهار نفر رو از باغ بیرون میکنه و منتظر میشینه ببینه وضعیتش آیا به هم ریخته یا هنوز که هنوز میتونه اونجا رو استفاده کنه. تو این وضعیت حامد یک ترسی برش میداره و احساس میکنه که اون امنیت لازم رو داخل باغ نداره. یعنی چی؟ یعنی میخواد یک حالتی رو متصور بشه که هر اتفاقی بیفته هیچ آسیبی به حامد خان نرسه. میاد چیکار میکنه؟ میاد یک راه مخفی برای خودش درست میکنه و یک مکان مخفی توی اتاقش. به صورت مکانیزه هم این کارو میکنه که هیچ آثار و علائمی هم نباشه. کاملا خودش کارو دست میگیره، طراحی میکنه. توی این دو سه هفته‌ای که این چهار نفر رو زیداشون اونجا نیستن، این راه مخفی و جاساز رو برای خودش درست میکنه. مدل جاساز اینجوری بوده که اگر حامد احساس خطر میکرده کافی بوده که تو جایگاهش قرار میگرفته و اونجا به صورت مکانیزه داخل یک قسمتی از دیوار فرو میرفته و هیچ کس و هیچ حالتی نمیتونست متوجه بشه که این قسمت از دیوار متعلق به یک جا مخفی است و حامد میتونست اونجا از امکاناتی که بوده استفاده کنه. غذا برای چندین روز داشته، دستشویی داشته، هواکش داشته و میتونست اونجا صبر کنه که اصطلاحا آبا از آسیاب بریزه. این کلیت ماجرا بوده. چیزایی که حامد برای من تعریف میکرد خیلی خیلی تخصصی تر از اون چیزی بودش که من دارم اینجا میگم. به طور مثال میگفت اونجا اول اومدم سیستم رو برقی درست کردم که با یه دکمه همه چیز به صورت اتوماتیک بار انجام میشه. بعد ترسیدم که موقعی که من اینجا گیر کردم کسی مثلا میخواد کاری بکنه، پلیسی میخواد بریزه اینجا، من داخل هستم، اگر برق قطع بکنن من بعد چیکار کنم؟ که اونجا اومدم یه حالت مکانیکی هم علاوه بر سیستم برقی اضافه کردم که اگر یه روزی برق قطع بود و اینا اونجا حبس نشم که بمیرم. تجهیزات خورد و خوراکش هم به صورت مثلا تازه به تازه عوض بشه. اینا خیلی ریزکاری داشت. میخوام بگم که این چیزی نبود که شما بخوای به این راحتی در چند تا جمله بخوای بیانش کنی. حامد برای خودش جا مخفیشو درست میکنه ولی مطمئن میشه که هیچ خبری نیست و این خبطی که زید آقا محمود انجام داده هیچ داستانی رو به جا نیورد. اون طرف ماجرا هم چهار نفر دائما تماس میگیرن و خواهش و التماس که حامد جان تو کوتابی یا تو بزرگی کن فلان به همه داد، که خیلی چیز بعیدی هم نیست. حسابی جنس آقا حامد بهشون ساخته و خماری که از این بابت میگشن دلیلیه که اینا هر روز زنگ بزنن و التماس خواهش کنن و به هر قاعده‌ای حاضر بشن که با حامد کار. حامد اول میخواد که بهشون بگه که دیگه حق ندارید مشوقاتون رو بردارید بیارید، ولی میبینه کار از کار گذشته و این چهار نفر بالاخره چه بخوان چه نخوان عضوی از این گروه هستن و همین که توی این 4-5 ماه عملا صدای از اینا در نیومده نشون میده که اینها آدمای بدی نبودن و که گزینشش حسابی تونسته موفق عمل کنه. طبیعتا آدمها وقتی مرتاد میشن خیلی چیزا رو برای اینکه اون متاعشون رو از دست ندن رعایت میکنن. حالا حامد هم درسته یه خمی قافیه رو باخته بوده ولی عملا هنوز روی موضوع سوار بوده. حامد بهشون میگه از این به بعد باید بیاید اینجا، یک سری مواد رعایت کنید، ماشین ها دیگه بیرون نباید پارک بشه، باید بیاد داخل و کسی نباید بفهمه و این داستان ها که همگی بدون قید و بند بدون چون و چرا عملا حرف حامد رو میپذیرن و دوباره مهمونی ها شروع میشه. حدود یک سالی از این ماجراها میگذره و حامد همچنان داره هزینه های زندگی خانواده آقای دودی رو پرداخت میکنه. خیلی حواشون داره. حامد الان خیلی وضعش خوب شده. در واقع یکی از اون چهار نفر شده از لحاظ دارایی و میتونه برای خودش کسب و کاری داشته باشه. پول خیلی زیادی رو از این چهار نفر دوشیده در واقع و این چهار نفر هم انقدر پول دارن که هر چقدر هم که حامد خان بخواد اینا رو بدوشونه، همچنان این چیز رو داره، همچنان این سرمایه رو دارن و مثلا هم تا عمر اینها هست قد نمیده که این سرمایه تموم بشه. حامد بعضش خوب شده، وضعیت زندگیش خیلی عالی شده، ولی بیجمه بازی در نمیاره و لوازم لوکس آنچنانی نمیخره، با همین مدل سرگرمه و خوشحاله که این راه خلاف و بی‌دردسری که تشکیل داده داره براش همچنان نون مینازه. از اون طرف وقتی که داره به خانواده دودی میرسه و امکانات رپایی رو براشون فراهم میکنه، توی یکی از این تماس ها متوجه میشه که آقای دودی داخل زندان فوت کرده. خب اینجا دو تا اتفاق میفته. اول از همه حامد دندون چیز میکنه که کلیه زمین هایی که قولنامه‌ای بوده و مال آقای دودی بوده و کسی متوجه این مواضع و این داستان ها نبوده رو تصاحب کنه. پس یک سرمایه خیلی درست حسابی الان قابلیت این رو داره که به حامد خان برسه. دومین موردی که اتفاق میفته بحث ارتباط مجدد حامد با بربچه‌های زندانه. بعد از یک سال حامد با جمشید تماس میگیره و علت مرگ آقای دودی رو جویا میشه. توی این مدت حامد با آقای دودی به خاطر بحث‌های امنیتی که داخل زندان بوده نتونسته صحبت کنه و آمارش رو بده. جمشید آمار حامد رو میپرسه و ازش میخواد که تعریف کنه توی این مدتی که نبوده چه کارایی کرده. حامد هم قشنگ سیر و مهم ماجرا رو برای تلفن شخصی جمشید تعریف میکنه و بهش میگه که چه کردم و چه نکردم. جمشید خیلی تعجب میکنه که حامد تونسته توی این وضعیت انقدر خوب رشد بکنه و انقدر خوب خودشو به جایی برسونه. به هر حال روابط حامد و جمشید دوباره احیا میشه و حامد برای اینکه کمکی کرده باشه و تشکری کرده باشه از جمشید، مقادیری از پولهایی که کسب میکرده رو هم به عنوان کمک به امثال جمشید و دوستانش میداده. تو پرانتز حامد انقدر وضعش خوب شده بوده که این پولها و این مقادیر خلدی به سرمایهش واقعا وارد نمیکرده. حسابی این چهار نفر رو اصطلاحا با این مند و بساطی که راه انداخته بوده میتیقیده و شما اصلا نگران وضع جیب حامد آقا تو کمک کردن به آدمهای مختلف نداشتید. خب الان یه سرمایه خیلی خیلی هنگفتی مجدد از راه به قول معروف فوت آقای دودی به دست حامد خان رسید. طبیعتا همه زمین ها رو برداشت کرد، کششو خیلی بیشتر کرد، مکازیناسیون کاراشو خیلی بالا برد و خلاصه این چیزی که تولید میکنه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که نیازش باشه و این چهار نفر مصرف میکنن. حامد با توجه به این شرایطی که براش پیش اومده فکر این میفته که گسترش بده کارش رو و به جای اینکه یک باغ داشته باشه داخل شهریار بتونه تو جاهای مختلف ایران یا تهران به سبکی به قول معروف باغ داشته باشه. خب کدوم باغ کدوم محل بهتره؟ اونه که اهل تهران هستن میدونن، بقیه‌تون هم میدونید تقریبا که بهترین باغ ها و ثروتمندترین باغ ها تو منطقه لواسون هست. حالا طبیعتا کردان و نمیدونم این ور هست، ولی لواسون یک جایگاه خیلی 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 خاص و ویژه داره. نمیدونم چقدر اونه که باز شهرستانی هستن شاید کمتر درک کنن. بدونید که اکثر بازیگرا فوتبالیستا اینا اونجا ویلاهای خیلی خیلی خوب دارن که حالا اگه خواستید یه سرچی بزنید ویلای آقای علی کریمی رو سرچ می‌کنید. من خودم داخل ویلا رفتم سر یه سری ماجرا و داستانا و یه خونه 1700 متر زیر بنایی خیلی هر تمیز خیلی خوشگل که مثلا حالا این ویلا یکی از اون ویلاهایی هستش که اونجا اسمی هست و داره استفاده میشه. حالا بنده خدا آقای کریمی هم آدم مشهوری بوده، خیلی خیلی از اون ویلاها شاید بهتر از ایشون ساخته شده باشه، ولی خب چون آدمای مشهوری نبودن خیلی به چشم نمیاد. خیلی هم اونجا حاشیه داشی میگه دختر وزیر و این داستاناش هم که دیگه خودتون میدونید. همچین داستانی رو سعی میکنه داشته باشه کجا؟ توی لواسون. دو تا چهار تاشو میکنه، حساب کتاباشو میکنه و همچنان مهمونی هایی که باید داشته باشه رو برگزار. یه روز از روزا موقعی که داشته دو تا چهار تا میکرده که چجوری یه ویلاشو بکنه دو ویلا، چجوری از اینجا پاشو بره لواسون و بتونه جمعیت بیشتر رو تحت کنترل خودش در بیاره، ناگهان صدای سیستم های هشدار دهندش به گوش میرسه. از داخل دوربین ها چک میکنه و متوجه میشه که چند تا ماشین پلیس تا دندان مسلح دارن به سمتش میان. خب خیلی چیز پیچیده ای نیست، مشخصه که کاملا پنبه زده شده و عملا دیگه کاری از دستش بر نمیاد. اون سیستمی که بهتون گفتم که فعال میکرده و داخلش قایم میشده و مخفی میشده رو فعال میکنه، داخلش قرار میگیره و مستقیم میره داخل. از طرفی هم به اون چهار نفر هشدار میده که مامورا ریختن اون جوری که بهتون قبلا آموزش داده بودم، فرار کنید و کسی اینجا نه. حالا آموزش ها از چه قرار بوده؟ بعد از اینکه عزت و اشرف داخل باغ شدن و متوجه شدن که آقای حاج اسدالله و حاج محمود دارن با هم دیگه پارتی میکنن، این داستان برای حامد پیش میاد که راهکار رو بیاندیشه که ماشین ها جلوی باغ نباشن و از این طریق این داستانش رو بتونه حل کنه. کاری که میکنه چیه؟ به اینها میگه دیگه اجازه ندارید با ماشین شخصی بیاید اینجا و باید با ماشین های اصطلاحاً کرایه‌ای یا اون سرویسی که خودم براتون در نظر میگیرم پاشه بیه که قبول میکنن سرویس داشته باشن. سرویس رأس ساعت این دوستان رو سوار میکرده و به محل باغ میورده. ماشینی که برای این کار انتخاب شده بوده یک ماشین کاملا سرقتی بوده که پلاکش عوض شده بوده و حامد از تجربه قبلیش استفاده میکنه که اگر ماشین یه روزی لو رفت ماهیت این قضیه زیر سوال نره. اون طرف باغ هم یک کوریدوری درست میکنه با هزینه خودش و چند ماشین رو اونجا تعبیه میکنه که به محضی که دوستان خواستن فرار کنن از اون طریق بتونن ماشین هاشون سوار بشن و فرار کنن. این تنها داستانی بوده که حامد به هیچ کسی نگفته بوده و تنها چیزی که بهشون گفته بوده این بوده که آقا جان وقتی که احیانا مشکلی بهتون پیش اومد من اینجا یک دری میذارم، شما این در رو وارد بشید و هر ماشینی که اونجا بود سوار شید. دیگه براشون توضیح نداده که ماجرا از چه قراره، چه داستانی داره و چه فکری رو پشت نظر خودش پنهان کرده. خب این اطلاع رو به اون افراد میده و میگه که فرار کنید. اونها هم مثل چشم بر هم زدنی از کوریدوری که حامد تعبیه کرده بوده خارج میشن و با ماشیناشون میرن. عملا پلیس وقتی وارد میشه دستش به هیچ چیزی نمیرسه غیر از همون مقدار موادی که صرفا برای مصرف اون چهار نفر تعبیه شده بوده. مشروبات الکلی رو پیدا میکنه و حامدی که داخل اتاقه که مخصوص خودش قایم شده و داره صدای مامورا رو میشنوه. حامد برای این وضعیت حمله پلیس و داستانهای متقابلش آماده بوده، ولی اون چیزی که اذیتش میکرده اطلاعاتی بوده که از کارش درز رفته بود، داخل صحبتهای پلیسایی که اونجا رو گشت میزدن و کارگاهایی که وجود داشتن میشنیده، اینا خیلی اذیتش میکرده که چرا این اطلاعات در رفته. اون چیزی که ما مثلا میخوایم به نگاه اولیه نگاه کنیم، علت لو رفتن حامد میتونه همون بیرون رفتن اون خانم باشه که به واسطه این که ما مدت زیادی گذشته طبیعتا نمیتونیم این رو یک ملاک خوبی قرار بدیم. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اون چیزی هستش که ما هممون فکر میکنیم و حامد هم بیشتر روی همون زوم داره، تماس‌های بیخودی که بعد از فوت آقای دودی شکل گرفته و فیما بین خودش و جمشید صحبت‌های رد و بدل شد. طبیعتاً امکان داشته اون تلفن شنود بشه و حامد که این همه رعایت کرده بود و یک سال با امثال آقا جمشید صحبت نکرده، نباید صحبت می‌کرده و درد و دل می‌کرده و برای اونا کادو می‌فرستاده و کاراش انجام می‌ده. این احساسی شدن حامد مایه دردسر بود. حامد فکر میکرده علت این که این بند و بساطش و مجموعهش لو رفته همین بحثی بوده که با جمشید داشته، اما ماجرا این نه. شما فکر میکنید که داستان چی بوده و حامد به خاطر چی لو رفته؟ شما فکر میکنید که حامد کجا اشتباه کرده و کجا میتونسته بهتر رفتار کنه؟ داریم به آخرای اپیزود دوم میرسیم و من از این مدلایی که باز میذارن و شما رو فکری میکنن میخوام شما رو در بیارم و مثل همیشه که یه سنت شکنی میکنم عملا دست شما رو بذارم توی قسمت بعدی داستان. جمشید موردی بوده که حامد رو لو داده. جمشید رابطه اصلی نیروی انتظامی و پلیس داخل زندان بوده و توی این مدت آمار همه اونه که زندانی بودن رو به صورت خیلی ریز میداده. حامد کجا متوجه میشه؟ وقتی که میبینه صدای جمشید داخل جمعیت هست و جمشید به عنوان نیروی مخفی پلیس داخل زندان داخل محل حاضر و داره بهش پشت میده که اینجا رو چه جور ساخته و اینجا چه پیرو، یه جورایی هم تمجیدش میکرده یه جورایی هم فوشش میداده. ما ایرانی ها اینجوری میگه وقتی یه نفر صدای خوبی داره میگیم فلان فلان شده عجب صدای خوبی داره. اینم همینجوری جمشید رو در حال هم تمجید و هم بحث فوش دادن میبینه و متوجه میشه که اون زمان مهافرید اگر میخواسته بهش حرفی بزنه مهافرید متوجه شده و عامل لو رفتن مهافرید داخل خود زندان هم همین بحثایی بوده که جمشید باهاش داشته و جمشید تونسته مهافرید رو دستگیر کنه. مهافرید چندین بار خواسته بهش بگه که جمشید آدم نیروی پلیس و نیروی انتظامیه، ولی آدمای دور و بر مهافرید هیچ وقت اجازه نمیدادن که مهافرید به حامد نزدیک بشه و لو بره جمشید شخصیتش و این مخبر بودنش تحت تاثیر این داستانا قرار بگیره. جمشید مهره نیروی پلیس داخل زندان بوده و این همه مدت آمار همه رو داشته و طبیعتاً هیچ کسی نمیتونه داخل زندان قدرتی داشته باشه مگر اینکه زندانبان اونو حمایت کنه، مگر اینکه نیروی خودشون باشه. حامد وقتی که تصاویر جمشید رو داخل دوربین میبینه جا میخوره، رکب میخوره، ولی محکمتر میشه و تصمیم میگیره که محل بعدی که میخواد درست کنه طوری باشه که توپ تکونش نده و ترسی نداشته باشه. بریم برای قسمت بعد، قسمتی که خواهیم شنید که حامد تو مرحله دوم کارش تجربیاتش رو چجوری استفاده میکنه و ماجراش به چه شکلی قرار میگیره. دم همتون گرم، دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید، خدا نگهدار.
تنهای تنهایی، مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری، خوزستان خوزستان خوزستان. ای مردم ای مردم ای مردم، بارون کو بارون کو بارون کو، ای بارون ای بارون ای بارون، کارون کو کارون کو کارون کو، از خاکت از نفتت از خونت، شب دستش رنگینه رنگینه، ای غازی ای غازی ای غازی، شب جرمش سنگینه سنگینه، بمبارون بمبارون بمبارون، تیاره تیاره تیاره، نارنجک نارنجک نارنجک، خمپاره خمپاره خمپاره، این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن، وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن، ای غازی این مردم چی میگن، آبادی آبادی آبادی، ای غازی این مردم چی میخوان، آزادی آزادی آزادی، جانارا جانارا جانارا، خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد دریا شد دریا شد،
ای غازی این مردم چی میگن، آبادی آبادی آبادی، ای غازی این مردم چی میخوان، آزادی آزادی آزادی.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.